دانیل کشته شده تو همون جنگ جهانی دوم.
جنگ جهانی دوم.
بعد اینا به حساب تو قبرستون هست. بعد ما قبرستان پشت قلعه وزیر رو داریم، همون میدان اعدام محمدیه. قبرستان سنگلج بود تو همین پارک شهر فعلی که پارک اونجا ساخته شد. قبرستان امامزاده سید نصرالدین بود، خیابون خیام بین سپه و اعدام. قبرستان امامزاده یحیی انتهای محله اودلاجان. قبرستان امامزاده سید ولی ضلع شهری باسا. بازار قبرستان مسکرآباد، خیابون مولود. قبرستان خاوران که همین فرهنگسره خاوران است. قبرستان بی بی زبیده اراضی حاجی آباد و حسین آباد و ظهیرالدوله که الان میخوایم دربارهش صحبت کنیم. ما قبرستان ظهیرالدوله خب تو منطقه شمالی تهران همون اراضی ده امامزاده قاسم، این علی خان ظهیرالدوله فرزند محمد ناصر خان داماد ناصرالدین شاه بود و این میاد تو جوانی به اصطلاح میره در خدمت آقای صفی علی شاه قرار میگیره و یه حالت صوفی مانندی داشته. ایشون بعد از فوتشون به اصطلاح اونجا دفنشون میکنن همین قبرستان آرامگاه صفا یا ظهیرالدوله. خب خیلی از بزرگان هنر و موسیقی ما میدونیم تو این قبرستون دفن شدن، حبیب الله سمایی یا قمرالملوک وزیری، مصطفی حسین تهرانی، محمد تقی بهار، رضای خالقی و یه معیدی. این به اصطلاح خیلی از بزرگان ما تو این قبرستون ظهیرالدوله داریم. باز قبرستان‌های دیگه که حالا تو همون پایین همون سیروس مولوی اشاره کردی، همون سر قبر آقا به اصطلاح آرامگاه خانواده امام جمعه تهران بودن. سید ابوالقاسم نامی بود که به اصطلاح امام جمعه تهران بود، پسرش هم سید زین العابدین که معروف به ظهیرالاسلام بود. ما حالا تو اون برنامه‌ای هم که داشتیم در بچه تسمیه بله خیابونا، ظهیرالاسلام همین به اصطلاح پسر سید ابوالقاسم بود. دیگه به اصطلاح خانواده اینا بعدا فامیلیشون امامی کردن، یعنی امام جمعه تهران بودن به نام امامی. اصخایی میکنم سید امامی و چهرهای دیگه ای هستن که به اصطلاح توی این محله هستن. حالا این محله سر قبر آقا اون زمان میگفتن از محله های خشک و ناامن و به اصطلاح ناجوری بوده. این قاتلچی ها میومدن از همون اطراف دروازه شاپ نزدین قدیم میومدن، کاروانسراها شبا میومدن اونجا. اونجا همچین اون گورستانش و یه محله خیلی ناجوری بود که همون به اصطلاح اوائل دهه 20 بود، حالا اوائل 1318 این حدودا میان اونجا رو ترتمیز میکنن و یه پارکی میزنن اونجا به اصطلاح محله رو میکنن به نام باغ فردوس. ترتمیزش میکنن دیگه، یه مقدار ممنوعیت میذارن برای ورود قاطر و اسب و الاغ و این حرفا. کم کم یادمون تهران داشت رنگ رو میگرفت دیگه، یه بزار بارشن آره ترتمیز سرش کنن. بعد ما قبرستان ابن باقی هم داریم که تو شهر ری هستش، که اونم از این قبرستان معروف که جان پهلوان تختی خیلی از قدیمی ها اونجا هستن. در باب دیگه به اصطلاح ما مساجد و مدارس تهران ما این مباحث رو صحبت کردیم، قبرستان های قدیم هم گفتیم. الان جان مجودی ما میتونیم اگه وقت داشته باشیم در رابطه با این محله ها یا ما اون روسته ها و قریه های تهران صحبت کنیم که این قریه ها به چه صورت بودن و چه تسمیهشون برای چیه و اینا به چه صورت بعدا با گسترش تهران یه جزئی از تهران امروز شدن. میتونیم شروع کنیم در تو با قریه اگه وقت داریم. من نمیدونم
بسیار خوب حالا بله حتما که حداقل یه 30 دقیقه وقت هست تا تقریبا تا انتهای برنامه، چون از مدارس گفتیم و حالا به مدارس خیلی جدیدتر نرسیدیم. حالا یه مدرسه معروفی در تهران هست که همه میشناسن به نام مدرسه البرز که به عنوان نخستین کالج تهران هست. اگه موافق باشید یه بخشی رو راجع به این مدرسه البرز بشنویم، برمیگردیم باز در خدمت شما هست.
دبیرستان در ایران نبود به روش های جدید. اولین دبیرستان است که در دوره قاجاریه تأسیس شد.
من سال 34 اومدم البرز.
1350 بود که وارد شدم، برای 6 سال اینجا بودم.
همه امکانات یک مدرسه نمونه در البرز جمع شده.
ورود به البرز یک کار رقابتی بود.
این مدرسه با انضباط با دیسپلین
به شرایط سختی بود، ولی سخت خوب.
اینجا یک جریان آموزشی رو در کشور راه انداخت.
معلمای ما اغلب یا ادبیاتیامون همه نویسنده و شاعر و اینا بودن، یعنی تو کلاس بالا بودن.
خودم رو مدیون اینها میتونم.
ما هنوز بعد از گذشت این همه سال خودمون البرزی میدونیم.
نقشی که یک مربی در دوران دبیرستان روی بچه ها میتونه داشته باشه این چیزی هست که تا آخر عمر با این بچه ها میمونه.
چون ما در دروس اگر به معرفت علمی نرسیم نمیتونیم بگیم ما موفقیم.
درس یاد گرفتن در سنینی به وجود میاد که در دبیرستان هستیم نه در دانشگاه. پایه اینجا بنا میشه.
یه بخش عمده این موفقیت اینجا رو ما مدیون آقای دکتر مجتهدی هستیم.
این مرد بزرگوار میگفت مهمترین چیز برای من در زندگی انضباطه.
یادم میاد وقتی که آقای دکتر مجتهدی راه میرفت به یه شعاعی خلأ ایجاد میشد دور ایشون.
چون میدونستیم که کوتا نمیاد روی استاندارداش.
اصلا میدونید این کاره بود، به شاگردا عشق می‌ورزید.
من تمام زندگیم رو الان هرچی که هستم 73-74 سالمه وقتی بررسی میکنم تمام چیزمو از این مرد دارم.
البرز رو مشتهدی میدید که یه جایی رو داره که سالی 600 تا آدم معتقد به مملکت از توش در میاد.
چند نسل از افراد برجسته کشور که خدمات بزرگی هم در داخل خارج کشور مثمر ثمرش بودن اینجا تحصیل کردن.
کابینه دولت چندین تا وزیر البرزیم.
خارج هم من فکر کنم کمتر دانشگاهی رو میتونید توی حد آمریکا حداقل سراغ بکنید که توی کادر علمی این دانشگاه یکی دوتا از البرزی ها نباشن. این مرد به حدی قوی بود، به حدی به راهی که داشت معتقد بود. من یادمه که سال 2000 بود که اومدن آمریکا، تو بوستون همه بچه های البرز جمع شدن و جالبه این همه فارغ التحصیل داشت تقریبا همه رو به اسم میشناخت.
شما ثروت مملکتی، شما همه چیز مملکتی. یک آرزو دارم در زندگی، اگه مردم این آرزو رو من اجرا کنید، به مملکتتون خدمت کنید. شما مال ایرانی، دلم میخواد مملکت من با دست شماها آباد بشه.
دست بردار نبود، براش ایران میخونید. اینجا حرفش فقط این بود که شما رو من تربیت کردم به ایران خدمت کنین، اینجا نشستیم چیکار؟ در تک تک ما که با مجتهدی تماس داشتیم مقداری از مجتهدی هست و ما به خودمون حملش میکنیم.
ببینید آقای دکتر مجتهدی در دوره‌ای که آمدن به این مدرسه البرز اینجا همین دو ساختمان قدیمی وجود داشت، ولی ایشون 22,000 متر مربع ساختمان رو با کمک اولیاء دانش آموزان و خود دانش آموزان اینجا احداث کردن.
به علت پافشاریش روی اصول باعث شده بود که افراد بهش اعتماد کنن. وقتی که مجتهدی دستشو دراز میکرد دستش پر برمیگشت همیشه، به خاطر اینکه افراد میدونستن به کی دارن پول میدن.
من الان عاشق اینم که یک ساعت طول دوران باشه، دوران البرز، دورانی که شکفتگی ما بود. شما امرو عشق منو در آورد.
ما از البرز خیلی چیزها گرفتیم، اخلاق گرفتیم، پایداری روی اصول گرفتیم، ایران دوستی رو گرفتیم. ما بایستی این هدیه رو دوباره برگردونیم به دبیرستان البرز. بنابراین خود البرزی ها باید دور هم جمع بشن و البرز رو به عنوان یک الگوی مدرسه موفق برای ایران و برای مردم ایران نگه دارن، حفظش کنن. بچه ها باید بدونن که اینا رو باید حفظ کنن، چون بچه ها نوه های خودش رو قرار پشته این میز بشینن.
بله، چه بخش جذابی رو شنیدیم از یک دبیرستان خاص و ماندگار در تهران که خیلی از تهرانی ها قطعا میدونن که حالا همون سمت چهارراه کالج و حالا در کوچه البرز مدرسه قرار گرفته، دبیرستانی که اصلا همین سردرشو که آدم میبینه دلش میره براش دیگه، داخلش که بشین که اصلا یک دنیای عجیب و غریبی است. و گفته میشه به خاطر اینکه نمای پشت این دبیرستان رشته کوه البرز بوده، اسم این دبیرستان رو البرز گذاشتن. و چه افراد بی نظیر و نخبه و شایسته‌ای از این مدرسه نه تنها باید بگم به ایران که به جهان معرفی شدند و آدم های نخبه علمی و فرهنگی بودند و در کشور هم حالا سمت های مختلفی دارند در این روزگار. آقای دکتر ابریشمی در خدمت شما هستیم. این بخش من مطمئنم که این بخش شما رو هم با خودش پرتاب بله. کرده به تاریخ دبیرستانی مثل دبیرستان
البرز. بله من هر دفعه واقعا با وسیله نقلیه هرچی از پل که میام پایین فقط سریع نگاه هم سمت راست اون چند ثانیه را دست ندم.
واقعا اشتراکات زیادی با هم
سردار ببینم، یعنی هر جا بشم که الان یه نگاهی بکنم آره. مثلا میخوام بگیرن از من، بذار این چند ثانیه نگاه کنم باز ببینمش.
آره
بعد دیدن اینجور چیز آدم سیر نمیشه.
خیلی زیباست و من واقعا بی نظیر. بسیار حالا قرار شد که بریم راجب قریه های تهران صحبت بکنیم.
بله بله که خیلی آشنا هستن، خیلی دیگه الان محله های به اصطلاح بالا شهر نشین شدن، محله های مختلف شدن. حالا ما داستانش رو بدونیم اصلا بچه تصمیه شه چرا این اسم رو
آره،
گذاشتن. حالا خیلی چیزی که منابع مختلف اومده به قولی رو گفتن هر جا هر چیزی که گفتن. ما قریه ها رو به این ترتیب بخوام شروع کنم، از قریه زرگنده میخوام شروع کنم که تقریبا 3 کیلومتری منطقه تجریشه. اون چیزی که تو منو به اومده به خاطر مثلا کشف یه سری سکه‌ها و کوزه‌های عتیقه تو این تپه‌هاش پیدا کردن، اسم اونجا رو زرگنده گذاشتن. تقریبا همجوار همون قریه قلهک و عمارت تابستونی کارکنان سفارت روسیه هم همونجا بوده. امامزاده اسماعیل نامی هم اونجا داره که مورد استفاده اهالی تو اون دوران بوده. قریه تجریش، خب اینم 3 تا محله مختلف تجریش خودش به خاطر وسعتی که داشته. ما محله بالاشو داشتیم که شامل باغ فردوس و چهارراه حسابی زعفرانی الهیه و ناودانک، محله پایینش همون باغ ظهیرالدوله که قبرستان ظهیرالدوله هست و سراد دزاشی و سراد قیتریه فردوسیش، و محله قلعه نوش بود که شامل زعفرانی محمدیه جعفرآباد کاظمیه میشد. حالا این یه کوچه اسدی نامی داره که تنها میانبریه که تجریش رو به چیزه رو رستم آباد بالا وصل میکنه. میگن یه کنار 160 ساله قدیم اونجا داره. و از نکات جالبش، حالا یه حاج غلام حسین نامی بود، مرد ثروتمندی بود که میگفتن مثلا ماهی 100 تومانه 100 تومانی اون موقع این در میآورد، میگفتن کوچه 100 تومانی. قدیمی اونجا بپرسید یک کوچه 100 تومانی به خاطر این خونه یه حاج غلام حسین بود که مرد ثروتمندی بود، ماهی 100 تومان درآمد. 100 تومان موقع دو قنات قدیمی داشت، قنات مسعود بیگ و قنات اسدی که اینا هم تو این باقای تجریش می اومد. و اون قنات اسدی که حالا یه اسم قدیمی جالبه، هنوز ما یه کوچه اسدی هم داریم که حالا برادران بایزی هم بهش میگن شهرت پیدا کرده. یه قریه دیگه هم تو همون بالا فرمانی هست که اینم املاک زمیناش مربوط به کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه بود که بعد از مرگش عبدالحسین میرزا فرمان فرما اونجا رو میگیره. واسه همین حالا یه زمان کسی میپرسن فرمانیه، واخاطر این فرمان فرما بوده. بعد باغ و اقامتگاه تابستونی سفارت ایتالیا هم تو همون فرمانیه است. و بعد 4 تا پل زیرگذر و پل آبشار و پل دوغوز و پل دستوار و پل نوبنیاد، اینا 4 تا پل قدیمی بودن که حالا اینا این اسامی فعلی اون منطقه فرمانیه تهران هست. از دیگر قریه‌های قدیمی تهران دریان نو رو داشتیم.
بله.
که اینم بنیانگذارش حاج مهدی ابراهیم دریانیه، به اصطلاح اهل آذربایجان شرقی بوده، حالا اطراف تبریز. و میگن خیلی به اصطلاح تاثیر داشته تو آبادانی محله های همین غرب تهران که شامل مثلا دریانو، تهران ویلا، شهرارا، این مناطق و این حاج مهدی ابراهیمی دریانی به اصطلاح همت داشت. حالا جالبه من خدمتتون بگم، ما خودمون از بچگی تو همین محل بزرگ شدم و اون محله که دریانی ها خونه ها همه یه طبقه جناب مجموعی، یعنی
بله.
همسایه ها همه هم دیگر میشناختیم. مثلا شما حساب بکن تو همون اوایل مثلا سال 60 61 63، حتی همسایه‌ها خونه ها همه یه طبقه حیاطدار همسایه‌ها هم دیگه میشناختن. الان دیگه شما میره محله دریانوی الان همه آپارتمانای 5 طبقه همسایه همسایه نمیشناسه. ولی اون دوران قدیم اون حال هوا و درختا و میوه‌ها و اصلا میگم انگار روستا بود. یه چوری ما الان فکر میکنیم میگیم چه حال هوایی داشت منطقه دریانوی اون موقع. بعدی از قریه دیگه ما منطقه جماران رو داشتیم، قریه جماران که میگن زمیناش مربوط بوده به یه سید محمد باقر جماران، اینا میگه از روحانیون معروف عهد ناصری بود. حالا اون چیزی که تو فرهنگ جغرافیای ایرانم اومده تو منابع میگه یکی دیگه از علتای نامگذاری منطقه به خاطر این بود که مارهایی که تو این منطقه جمع شد تو این روستا میومدن میگرفتن و با فروش نمیدونم زهر و پوستشون امرار معاش میکردن. میوه ها و غلات سرسیری هم داشت و از جمله قریه های قدیمی تهران قریه جمارانه. بعد ما قریه آجودانیه رو داریم، شرق قریه نیاوران بود واسه آقا رضا خان اقبال السلطنه وزیر قورخانه ناصرالدین شاه. بر اون چون آجودان مخصوص شاه بود بچه تصمیه یعنی خیابون هم واسه همین ما میدید. بعد آجودانی همزن این پانک شبدنج و باشتای ورزشی بانک ملی و گورستان کاشانک اینا همه تو همون منطقه آجودانی قرار گرفت.
آجودان ها هم برای حالا کسایی که شاید با حالا نظامیگری و اینا آشنا نباشن یه جورایی میتونیم معادلش بگیم همین مثلا منشی دفتر مثلا حالا یه فرمانده ای چیزی باشه.
دقیقاً بله آجودان باشی بله منشی دفتر دقیقاً. ما از حالا بیاییم به طرف داوودیه به اصلا قریه داوودیه یا ارغوانیه داشتیم. اینم باز میرزا آقاخان نوری صدراعظم اراضی رو برای پسرش میرزا داوود میخره، اونجا رو توصیه میده و دیگه اونجا مثلا میشه داوودیه. خیلی جالبه این اسما اکثرا سر همین
آره اسم افراد و اینا و فامیلیا یا شغلاشون مثلا
دقیقاً مال مثلا حسن آباد گفتم پسر میرزا یوسف مصطفی مالک بود حسن به نام اون که حسن آباد هم به ما منطقه داریم. بعد ما خب تو پایین جوادیه رو داریم قریه جوادی اونم واسه خوش قریه بوده که به اصطلاح زمینش واسه آقا جواد خرد دانش بود. جواد آقا بهش بودن جواد آقا بزرگ مسجد هم اونجا داشت و دیگه اونجا دیگه محله جوادیه میگفتن اینم باز
بله
بچه‌ها. بعد قریه کاشانک رو داشتیم که تقریبا اینم حوالی همون شمرون و خیلی از میگن ساکنینش به اصطلاح نوادهای شاه فریدون یزدی و زرتشتی بودن این منطقه کاشانک. بعد بعدن هم توی دوره هم ناصرالدین شاه به اصطلاح از همسرانش انصارالدوله نامی بود که این منطقه رو به اصطلاح شاه بهش میبخشه و این منطقه رو به انصارالدوله هم میدن. بعد از مثلا فوت خود مهدولیا سرپرستی زنان دستگاه سلطنتی رو که مادر ناصرالدین شاه فوت میکنه تو همین منطقه انصارالدوله به عهده میگیره. یه مسجد جامع کاشانک هم داریم که سال 1336 به اصطلاح تو منطقه تأسیس میشه. دیگه باز از قریه های قدیمی تهران بریانک و هفت‌چنار رو داریم، یه منطقه خوش آب و هوا که حالا تو منابع اومده تو زمان مثلا پهلوی اول میخواستن اینجا احداث راهن سراسری انجام بدن، زمین ها رو گرفتن. خب خیلی از این خانواده مثلا بیش از 400 سال اینجا از قدیم بدیم تو همین منطقه بودن. هفت‌چنار هم که از محله‌های معروف خود بریانک میشه داخل خود بریانک اون چنارهایی که هستش و الان در حال حاضر ما یه موزه حیات وحش اونجا داریم که این ما خدا بیامرز با شادزمان دکتر تجمیل همایون اونجا رفته بودیم. یه کارخونه جوراب بافی قدیمی بود و ما اون روزی که برای بازدید رفتیم جای مجلسی یه روایت ها ما میگه روایت سینه به سینه ما تو جایی تو منابو این حرفا ندیدیم. همونجا آقای دکتر تجمیل همایون گفت من بچگی ما اینجا بودیم همون دوران موقع جنگ اواخر جنگ جهانی دوم و اینا یه دونه بمب اینجا خورد. حالا دیگه ما بعدن دیگه تو منابع اینا چیزایی که بعد بگردیم آیا همچین چیزی بوده حالا بگردیم پیدا کنیم همچین اتفاق اون محل افتادی یا نه.
آقای دکتر عبدشم این که اینها رو قریه اسم میبرید حالا الان چون به هر حال کسایی که شنونده ما اصلا نسل جدید باشن خب براشون خیلی غیر قابل باور دیگه مثلا این محله‌هایی که گفتین آجودانیه و فرمانیه و حالا بریانک و هر جای دیگه قریه بودن بخاطر اینکه در واقع شهریت فقط همین منطقه 12 فعلی وجود داشته.
دقیقاً ما شهریت واقعا همون منطقه‌ای که داخل حصار بوده ما اینجا رو داشتیم اونا دیگه همه قریه می‌بودن. یعنی اون حصار ناصری ما شما حساب بکنید که توسعه پیدا کرده بود که دیگه مثلا میمد این 12 تا دروازه میشد تمام اینه که ما قریه میگیم بیرون بودن. یعنی تمام اینا
واقعا روستا بودن در واقع اصلا شهریتی نداشت.
دقیقاً یه تجمع مثلا خانواده شهر نشد 50 تا خانواده اونجا جمع بودن میگفتن فلانی همه هم اکثرا همدیگه رو میشناسن مثلا پیرمرداشونو بری یو 5 تا فامیلی کلا اون منطقه همون 5 تا فامیلی
بله.
میبینی بره قدیمی اون منطقه اصلا دقیقاً حالا ما به قول شما قریه میگیم به این دلیل هست. بعد ما قریه منظریه رو داریم که اینم باز به اصول میرزا فتحخان شیرازی این زمین ها رو گرفته بود، در شاهزاده حسام السلطنه در زمان ناصرالدین‌شاه گرفته بود. این قسمت منظریه که دیگه حالا مسیر کلکچوال که میخوان الان بالا برن و این حرفا، اینجا به اصول آب و هوای خوبی داشت و این منطقه هم به این نام بود. قریه نارمک رو داریم، از مالا به اسلام گذن نارمک از تبابع ری با نام نرمق که یعنی جایی که انارستانه شناخته میشد. نارمک همون سر راه بله هوشک به لواسون ما بین اراضی مثلا قلعه سردار و تهران نو. این قریه مثلا در اواخر 1320 از مناطق تهران بود تو شهرسازی میدون هفت هستال و میدون نبوت فعلی و به اصطلاح خیلی از هشت بودن میگن 83-84 تا از این میدونهای اصلی و فرعی اینجا تو منطقه نارمک از مناطق قدیم که حالا از تهران پاس و دماوند و اینا همه جزء این قریه میشد. بعد ما سوهانک رو داریم، این تو 10 کیلومتری همین امامزاده صالح تجری شد نزدیک قلهک. این منطقه اصفهانک میگفتن که خازن الدوله از زنهای فتحعلی شاه بود، اون به اصطلاح تو این منطقه مسجدی هم درست میکنه. حالا اصفهانک میگن به مرور تبدیل به سوهانک شده این منطقه.
بله.
مهرآباد هم که دیگه همین فرودگاه مهرآباد هستش، اونجا هم قریه مهرآباد بود به اصطلاح، اونجا یه حالت روستای قریهش مهرآباد یا حسین آباد میگفتن. حالا این زمان میگفتن تو منابع هستش که تو دوره قاجار جزء مهریه عصمت الدوله بود، یکی از همسرای ناصرالدین‌شاه که بعدن حالا اومدن چون مهریش بود اونجا کردن مهرآباد. حالا بعد هم که دوست علی خان معیر الممالک رفت اونجا رو گرفت و بعد هم که دیگه در سال 1637 اینا اومدن دستور ساخت این بسرا فرودگاه رو دادن، اواخر دهه 30 بود که اونجا فرودگاه ساخته شد. حالا به همین ترتیب ما قریه رو بخواییم بگیم، نازی آباد از قریه ترشت، قریه قیتریه است، احتسابیه است، اینا همه به قول شما بیرون بوده قریه در روسه که حالا در روس هم ما گفتیم اون به اصطلاح اشیای 3500 سال پیش پیدا شد تو این قریه در روس که ما گفتیم تاریخ تهران رو برد مثلا برای 3500 سال پیش تا اینکه اون به اصطلاح اسکلت اون دختره پیدا شد تا بسلاش تو مولوی 7000 سال پیش. ما زرخونه رو داریم، اقدسیه، اختیاریه، کیزر، قریه حصار بوعلی، قریه سید خندان که اینم باز به اصطلاح داستان خودشو داره تو محله سید خندان. سیدی بود که همیشه میخندید و از این پیر روشن ضمیری بود که از آینده میگفت و با مردم صحبت میکرد. این محله سید خندان رو به خاطر این سید میگفتن که میگن قهوه خونه ای هم اونجا داشت و این همه چیزایی که دیگه روایتایی که اینطوری سینه به سینه نقل میکنن دیگه اصلا میگن همچین چیزی بود و این حرفا. به اصطلاح اینم نگاهی بود به قریه های تهران که خارج از چارچوب حصار اصلی تهران بود که دیگه ما بعداً میتونیم وارد مبحث امامزاده های تهران بشیم.
بسیار خب، حالا قبل از اینکه وارد شیم یه بارم شما از قدیمی ترین چنار تهران گفتین، حالا یه بخشی رو ما براتون میخواییم پخش بکنیم راجع به چناری که در امامزاده یحیی هست. این بخش رو بشنویم که حالا شاید اگه وقت بشه امروز یه مقدمه برای ورود به امامزاده های تهران از زبان شما بشنویم.
تهران، خیابون 15 خرداد، کوچه امامزاده یحیی. این آدرس چنار 900 ساله تهرانه. قدیمی ترین چنار پایتخت که تو حیات امامزاده یحیی قرار داره. با وجود آسیب‌های زیاد و نگهداری بد، بخش مهمی از این چنار همچنان زنده است. هرچند هر سال چند شاخ از سایش کم می‌شود، این چنار به مرگ نزدیک‌تر می‌شود. چنار پیر تهرانی تو محوطه امامزاده یحیی قرار داره. یکی از امامزاده‌های تهران که بین دو محله قدیمی اودلاجان و چاله میدون قرار گرفته. شواهد تاریخی از جمله سنگ قبر نصب شده بالای در ورودی امامزاده نشون میدن که اطراف این محل حدود 800 سال پیش یه قبرستون بزرگ بوده. امروز نه تنها اثری از قبرستون نمونده، بلکه چنارهای تهران هم در حال انقراضن و چنار 900 ساله تهرانی هر روز از قبر تنها تر میشه.
و بله، این هم یک چنار قدیمی در تهران که بخش کوتاهی رو شنیدیم که بگیم خب تهران با توجه به همون صحبتهایی که آقای دکتر ابریشمی هم در همین چند دقیقه پیش و هفته گذشته داشتن، با توجه به حالا چیزهایی که کشف شد زیر زمین، به قدمت 7000 سالش هم رسیدن. حالا دیگه یه چنارم با این قدمت چیزی نیست انگار برای تهرانی که 7000 سال قدمت داره، ولی اینکه ماندگار بوده خودش خیلی جذابه. کاش نمیدونم چجوری میشه، حالا بعضی چیزای طبیعی رو که یه بخشایش دیگه دست حالا آدم نیست، شاید مثلا چه میدونم یه قدمتی پیدا میکنه و از بین میره، ولی کاش میشد همه اینها رو لای پر قو نگه داشت، چون مثلا ابهتشون و شکوهشون آدم رو به خودش جذب میکنه. آقای دکتر ابشه، ما در خدمت شما هستیم. یه فکر میکنم 5-6 دقیقه وقت داشته باشیم که نمیدونم شما وارد مبحث امامزاده ها خواهید شد یا نه.
بله، حالا اشاره میتونیم داشته باشیم به سشات امامزاده. بعد این امامزاده یحیاره که گفتن، حالا توضیحشون خوب بود. ما امامزاده اسحاق داشتیم، فهمه خیابون ناصر خسرو کوچه خداوندلو، که حالا خیلی از اهالی اونجا قدمگاه 14 معصوم هم اونجا رو میگن. بله. به اصطلاح سنگ نوشته ها و کتیبه های قدیمیش هست. قدمت بنا رو به قرن 8-9 هجری میگن که تونستن به اصطلاح از باقی مونده کاشی هایی که تو قسمت سردا با این حرفا بوده پیدا کنن، نوشته هایی که قدمتش رو به ما نشون بده این. و حالا این شجر نامش رو در بودن. حالا در رابطه با این امامزاده اسحاق، حالا داستانی که بوده میگن، حالا دو تا روایت براش از قدیم میگفتن تو منابع اون کتابا، که میگن به اصطلاح یه پدر و فرزند نابینایی بودن، تو مسجد داشتن میرفتن، یه شب اینجا میمونن، هنوز حالا امامزاده درست نشده بوده این حرفا، و وقتی که حالا پدر بعد و صبح پا میشن، پسرش میگن بیناییشو به دست میاره و میاد به اهالی تعریف میکنه اونجا که اون سنگی که گذاشته بود پسرش خوابیده بود و میان اونجا رو میکنن و به بقایا میرسن. میگن بعد ما روایت شنیده بودیم که همچین امامزاده اینجا هست. یه روایت دیگه درباره حالا به اصطلاح کشف این همین امامزاده اسحاق در رابطه با این بود که میگفتن یه عده یوم میبینن مهمانایی اومده در ولایت شیرازی، اومده سه تا خانم پنج تا آقای نارمه توی منابع و کتاب اومده این موضوع که گفتن که ما اومدیم اینجا چون یکی از فرزندان ما اینجا دفنه، و بعد که میان زمینو میکنن میبینن بله اینجا به اصطلاح هستش. و این نحوه کشف این امامزاده اسحاق که حالا از امامزاده های قدیمی و چون حرف خیابون ناصر خسرو هست از این طریق بوده. از جمله امامزاده های دیگه ما سید اسماعیل رو داریم تو خیابون مصطفی خمینی بین همون خیابون 15 خرداد و مولوی.
بله.
که منطقه 12 فعلی میشه. این هم به اصطلاح تو منابع میگن امامزاده سید اسماعیل هم از امامزاده قدیمی بود. اون چیزی که حالا توی منابع و قدمت بنا و اون چیزی که آوردن واسه تاریخی که زده به اصطلاح این صندوق های قدیمی که داره که روشون تاریخ ها رو میبینن 886 قمری زده، تقریبا میشه دوره آقویونلوها، یعنی هنوز صفویه نیومده و این واسه اون دوره است بناش.
بله.
حالا بعدها مثلا تو دوره ناصرالدین شاه عیساخان بیگلردگی میاد ترتمیز میکنه کارا، حتی ما تو منابع داریم که دوره محمد شاه بازی بازسازی و ترتمیزی شده، اهمیت میدادن به این امامزاده اسماعیل. و یه سری دوباره توی سال 1334 بود که دیگه میاد ثبت آثار میراث فرهنگی میشه.
بله.
خب این امامزاده اسماعیل هم از محله‌ای که از امامزاده که تو محله چاله میدان بافت قدیمی خودش رو داره و حالا در نزدیکی همین امامزاده هم جالبه اون کلیسای قدیمی تهران که ما تو اولین ها در برش فرصت بشه صحبت کنیم، تاتابوس، این کلیسا هم در نزدیکی همین امامزاده سید اسماعیله که به اصطلاح مربوط میشه به دوره زمان سلطنت فتحعلی شاه.
بله.
حالا شجر نامش هم که گشتن به اصطلاح برمیگرده به امام حسن مشتبه، تحقیقات که حالا انجام دادن. میگم اینم از اون امامزاده ای که حالا اون چیزی که محققین در آوردن تقریبا 900 سال پیش به شهادت رسیده. حالا ما میتونیم بگیم یه امامزاده 900 ساله سید اسماعیل هم داریم که از جمله امامزاده های قدیمیه. بعد دیگه حالا میگن از آثار قدیمیش به اصطلاح اون در چوبیش بوده که تاریخ 886 قمری روش خورده.
بله.
بعد دیگه